أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبي نفسين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدرمادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
خب عرض به حضرتون که ما در بحث حکمرانی مردمی به این بخش مردمیش اومدیم، یه داریم یه توجه میکنیم به نقش مردم، که حالا بحث خیلی مفصلی داره که به جهت علمی هم باید اینها رو در امتداد هم دیگه آدم تو ذهنش باشه، چون که اینجور جسته گریختش اصلا ممکنه چیز درست کنه، اشکال درست کنه تو فهم. حالا اون خانمایی که اون پشت نشستن اینجور محصولش میکردی این اصلا این کاری که کردید با اینا شاه بازیده فرعون با این حکمرانی مردیه نه مردمی. اینا این چیزا های چی؟ اینا درستش کنید؟ نه اینکه کار بدی کردید با اینا یا علی خان، من معذرت میخوام واقعا، یه سری مرد نادانن. من چرا حواسم به شما بود؟ بعدم فاکتور میکنم. خب عرض به خدمتتون که اینا رو باید تو ذهن انشاءالله با هم دیگه داشته باشیم. ببینید یه نکته ای که ما یه دقتی کردیم سر این بحث، و اون که بین سه تا واژه ناس و قوم و امت یه تفاوتی گذاشتیم، که اینها همینجوری ارزشی تر میشه این واژه ها. تقریبا واژه ناس همونجوری هم که نشون دادیم به معنی مردمه، یه تعبیر بی‌ارزشه. بی‌ارزش هم باز نه ارزش هم معنی ضد ارزش نیست، این کلمه مثل شهروند مردم دیگه، چون خیلی ارزش خاصی رو این کلمه بار نیست. و طبق اون بیاناتی از قرآن نشون دادیم که خیلی دست آیات متعددی داره که من نشون ندادم، چون که خیلی وقتا تو ذهن ممکنه که داشته باشید این دست آیات متعددی که مردم بدن، این اینجوریه، اکثریت مردم بدن، اکثریت مردم لایعقلون هن لایشکون هن. اگه از اکثریت پیروی بکنید اضلال نمیدونم همه این چیزا، و دستاورد زیادی داره این حوزه. خب اینجا یه نکته وجود داره که بحث به حجت ما همین الان بحث رأی و مسئله اکثریت خودش یکی از مسائلی است که باید ما حل بکنیم. اگرم شما خیلی وقتا برخی از این دعواهایی که هست، مثلا فرض کن آقا این دفعه مثلا این بحث رو گفتن که مردم دیندارتر شدند، دیدید که چقدر بحث شد. خب اینا غیر از این که تو بحث ملاکات دینداری باید یه دقتی که دونی ملاک دینداری چیه، به اعتقاد من یکی داره اکثریت مردم رو میبینه، یکی اکثریت میدان رو. آقا خیلی میدان رو میبینه و اینا دوتا ملاک خاصیه. با ملاکات کسایی که علوم اجتماعی هم و اکثریت رو بررسی میکنن، اکثریت مردم رو بررسی میکنن نه اکثریت تو میدان رو. خب اینا با هم دیگه، فقط غیر این که بحث ملاک های دینداری خودش سر جای خودش قابل بحثه که چه اتفاقی بیفته ما میگیم یه نفر دیندار شده. خب ما به عبارتی در مردم مسئله رو تبدیل میکنیم به قول ما آخونده میگیم عام استقراقی. عام استقراقی یعنی تبدیل میکنیم 60 میلیون به 60 میلیون یک، یعنی یک بزرگ یک بزرگ یک تا میره تا 60 میلیون. خب بعد جمع جبری اینا رو حساب میکنیم، خب که اومده بالا یا اومده پایین، چون که خیلی هم قابلیت اندازه‌گیری مقداری داره، هم قابلیت اندازه‌گیریش خوبه، یعنی شما میتوانید مثلا تعداد طلاق ها رو مثلا محاسبه بکنید، مثلا یه چیزای قابل اندازه‌گیری داره. بعد به یک روش هایی هم وجود داره که مثلا چیزهایی که قابلیت اندازه‌گیریش اون سخت‌تر، مثلا صداقت، اینو باز با یک فرمول هایی رو نفر میشه اندازه گرفت، مثلا نفرات چقدر صداقتشون رفته بالا یا اومده پایین. صداقت جامعه، وقتی میگن صداقت در جامعه یعنی صداقت آحاد مردم، یعنی صداقت مردم، یعنی یکی بذاره یکی، یعنی همین جمع جبریش در حقیقت چه اتفاقی افتاده. در صورتی که فضای امت و امامت اصلا بحثش بحث جمع جبری نیست. چی الان؟
ادامه بده آجا. من جمع زرم پخش بشه. چقدر
بد میبینم من. وقتی شما فضای امت و امامت رو بحث امت رو بحث میکنی، یه بحثی به نام روح جمعی درست میشه، یعنی یه نفری به نام امت، یه نفره خب، که این یه بحث دیگه است، اون جمع جبری چیز نداره. و حتی شما کاملا داری عوض من پرد میکنم کارتو بکن قشنگ یا مثلا داریم لکل امتن اجل، هر امتی عجلی داره، مثل آدم میمونه، فیضا جا عجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی عین آدم که عجل داره و مرگ و میر داره، چون که به صورتی که حالا اگه طلبه ها حرف منو گوش کردن، عامش عام مجموعیه، به اینا میگن عام مجموعی، یعنی همه با هم یکی، و یعنی مثل این میمونه که شما دست دارید، پا دارید، قلب دارید، کلیه دارید اینا، ولی اینا جمع جبری نداره با هم دیگه، خب یعنی نریختن با هم دیگه توی فرغون مثلا اینا رو. خب یه چیزی به نام روح واحد، خب اومده همه اینا رو جمع کرد، اگه این روح واحد برود، این میشه همون دست و پا و فلان اینایی که ریختن تو فرغون، یعنی جمع جبری دست و پا و فلان ایناست، این به واسطه وجود یک روح اینا. برای همین است که بین بدن و جسد این فرق هست، بدن وقتی اسمش بدنه که روح داره، وقتی روح نداره اسمش دیگه بدن نیست، اسمش جسده. جسد یعنی همه اجزا رو داره، به هم هیچ ارتباطی هم ندارن. ولی وقتی که این بدنه یعنی یه روح داره توش که میشه اون روح جمعی، که یه بحث فوق‌العاده مهمیه توی بحث علوم اجتماعی قرآنی، به عبارتی میشه یک روح جمعی، انگار میشه هویت جمع. از جمع چی به نظر میاد؟ اینا همون جاییه که دست و پا و فلان، یعنی شما چشتون میبینه دستتون حرکت میکنه، میبینی اینجاست که چش با دست داره یه نسبت برقرار میکنه. خب این به خاطر وجود روحه تو بدن که این کارو انجام میده، به واسطه یه روح جمعیه، این که اینو پیوند داده من. مثلا اینی که فرض کنید مثال های آقا مال میدانه، خب مثال های آقا مال پیمایش ها خیلی وقتا نیست، دقت کردید؟ اینو مال دو تا منطق ورود تو این بحث هاست. در صورتی که اگه پیمایشی شما برین دیگه پیمایش میشه یه سری نظرسنجی و میشه فلان یا آمارای ثبت احوال و ناس دیگه، خب مثلا پیمایش ها اینجوری در میاد. ولی روح جمعی یه چیزی دیگه است که اینجا من عرض کردم یه فضای کاملا نوعی وجود داره در بحثای قرآنی که باید بهش مرور کنیم بحثا رو. این بحثا خیلی وقتا برای ما شاید تازگی داره، اینجور بحثا خیلی وقتا دیگه اکثریت اصلا توشون این، ببینید بحث قانون اساسی انتخابات فرمایشات این رو بذاریم کنار یه مقداری، بحث اکثریت و نه اکثریت ناس خیلی شاید اهمیت اونچنانی نداشته باشه. برای خوب کما که تو قرآن اهمیت نداره، تو قرآن چیزی اونها اکثریت ناس خیلی مهم نیست، یعنی جمع جبریه چیز مهم نیست. که حالا یه نکاتی رو شروع میکنم در این زمین ها میرم جلو و گام به گام میشینم میام جلو. بحثش هم بحث به عبارتی سنگین، سوالم حتما وجود داره و اینها که تو این بحث ها باید ورود بکنیم بالاخره. حالا من دیدم سر این بحث آقا خیلی بحث شده بود، من یکی بحثی که داشتم همینه، غیر بحثی بحث اینی که شما با چه مدلی داری الان اکثر و ناس رو داری نگاه میکنی یا امت رو داری نگاه میکنی. امت فرق داره با اکثر و ناس، اینا خیلی با هم فرق دارن. امت اصلا یه روح جمعی داره، تو میدان دیده میشه اصلا. امت امت تو تک تک جمع جبری دیده نمیشه. در سطحی الان انتخابات ما مبتنی بر جمع جبریه. این یه نکته، یعنی تلاقی ها و نکاتی که حالا خود خود بهش اشاره کنم. ببینید یه فضایی که در قرآن وجود داره در بابت حکمرانی که با فضای علمای شیعه هم خیلی تناسب داره، که حالا برخی از این آیات مطرحشون میخونیم، فضایی به اصطلاح بهش میگن انتساب و نسب. این یعنی این چه فضاییه؟ ببینید در فضای قرآن بین زمان غیبت و حضور اختلاف چشمگیری نیست. اولا یعنی توی مدل حکمرانیه اختلاف چشمگیری نداره، کما اینکه تصویر کسایی که راجب امیرالمومنین داشتن فکر میکردن در اون دوره غیر از او حده ای از آدم ها که قبول داشتن امیرالمومنین معصومه، بقیه چنین همچین چیز قائل نداشته. خب یعنی فضاشون یک فضای تقریبا ولایت فقیه بوده مثلا. خب یعنی فضاشون یه فضای مدل. تو این فضا بین مسئله امامت و مسئله ولایت فقیه، یعنی حکمرانی از طریق فقیه، تفاوت چشمگیری وجود نداره. صرفا میگن این معصوم تهش، این معصومه، ایشون معصوم نیست، ولی کاملا امتداد اون داره دیده میشه. این فضاییه که توی قرآن با این فضای مقداری برخورد کرده، تو فقه سیاسی شیعه هم با همین فضا برخورد کرده. حالا من عمده برخوردار رو عرض میکنم. ببینید یه چند تا آیه با هم دیگه ببینیم رو اینا بحثمون رو پیاده کنیم. یکی از آیات معروفی که وجود داره سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه مائده، آیه 44 میشه صفحه 115 در قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور. خب ما تورات رو نازل کردیم، درش هدایت و نور. خب میخوام ببینید که توی خیلی اینتگریت فضا، یعنی فضا به قول این زبون نجسی میگه اینتگریت، یعنی فضا هموژن و خیلی بله یه پا احسن یه فضای یه پارچه. نمیدونم شما فارسا چی میگید، یه فضای یه پارچه بدون پله و مثلا اینجوری، یعنی خیلی روال در کنار هم دیگه اینا رو داره میگه. مثلا نبیون رو در کنار مثلا حکومت دیگران میذاره، مثلا حکومت دانشمندان مثلا اینجوری. خب یحکم به هم یحکم به ها، به ها یعنی به چی؟ به تورات. یحکم به هم کیا؟ النبیون، نبیونی که پس از ماجرای توراتن حکم و حکومتشون بر اساس چیه؟ بر اساس تورات. نبیون الذین اسلموا، نبیونی که تسلیم توراتن. برای کیا اون موقع؟ للذین هادو، برای این یهودیا. دیگه چی؟ و ربانیون و الاحبار، و ربانیون و الاحبارو، یعنی ربانیون یعنی علماء ربانی. خب علماء ربانی و حبر و دانشمندان هم اینا هم همین جوریه، یعنی به واسطه چیز به مصلح فضو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، به واسطه اون مقدار از کتابی که میفهمن استحفاظ کردن و برای شهادت میدن، یعنی درست میدونن، یعنی 100% تورات رو مثلا اون نبی میدونه، فرق کنید ایشون 90% تورات رو میدونه، ولی حبره ربانیه، علماء ربانی رو منصوب ربن، که خود فضای ربانی باز با کتاب تعریف میشه در قرآن، ولیکن کن ربانی نه به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، یعنی آشنای به قرآن، آشنای به دین، آشنای به، یعنی همین چیزی که تقدم علم بر اراده است، یعنی این نکات مهم حکمرانی اسلامی کلا اینه که تقدم علم بر اراده داشته باشه، برعکس این چیزی که امروزه فراوان دیده میشه، تقدم اراده بر علمه، یعنی طرف یه کاری میکنه که نتایجشو ببینه تازه، یعنی یه کاری رو انجام میدن نتایجشو بعدن مورد سنجش و پایش قرار میدن. خب در صورتی که بر اساس علم عمل کردن، یه بس علم اداره کردن و اراده کردن، یه چیزی که به شدت دیده شده تو فضا، مثلا وقتی شما میگید ولایت فقیه، یعنی دارید میگید این پیشا پیش فقیهه، خب یعنی آشناز عالمه، بعد حالا ولایت ورزی داره میکنه، یه تقدم جدی علم بر اراده وجود داره توش. تو اینجا هم دارد که قبل از این که یحکمو، این آدم ربانیه، یعنی منصوب ربه، خب این آدم اینجوریه، اینو به مصلحه خدا بکنه. بعد آیاتش هم باز داریم که شبیه آیات ولایت میشه، فلا تخشون ناس و خشون، فلان شبیه آیات حوزه و احسای ولایت میشه. خب می‌بینید فضا خیلی فضای رله، و که آقا نبیون فرقشون، نبیون چجوری حکم میکنن؟ هر جوری که حکم میکنن، اصلا کاری نمیم چجوری حکم میکنن، هر جوری که اونا حکم میکنن و حکومت میکنن، همون جوری چیزا هم حکم میکنن و حکومت میکنن، مثلا احبار و دانشمندان و فلان اینا، اونا هم همین جوری حکم میکنن. من از یه واسطه جنم آقای هاشمی شاهرودی خدا رحمت الله علیه شما بگم، یکی از مهمترین دلایل بر ولایت فقیه این آیه است، به نیف درسته، نشون میده که مدل حکمرانی اینجا. ببینید فضا، میخوام بگم فضا خیلی، یا این آیاتی که تو سوره نساء، این آیات معروفه، این آیات هم یا بکنیم، این آیه، دو تا آیه معروف در سوره مبارکه نساء وجود داره، یکی آیه 59، یکی آیه، ببینید آیه 59 صفحه 87 و آیه 83 همین سوره نساء، یکی 59 یکی 83. ببینید در این آیات که دارد که رحمه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و که حالا نقش مردم عرض بکنم، یه نقش وظیفه اطاعت دارن. ببینید مثلا مدل اینجوریه، وظیفه اطاعت کردن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر منکم، اینا تعبیر خیلی ویژه و خاص و سطح بالاش ائمن، چون که اصلا در موقع نزول این چیزی که ائمه اینه بوده، این هم استانداران که دارن استاندارهای خوشون این ور اون ور میذارن، خب و که اگه تنازعی هم شد، فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله و الرسول، برگردونن به رسول. خب و یا نه، اول الامر بعدن توسط اهل بیت در یه تعبیر خیلی فاخری استفاده میشه، به معنی کسایی که صاحبان عالم امرن، اصلا ملکوت عالمن، کمون که در انتهای سوره مبارکه یاسین اینجوری دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. خب یعنی کسی که صاحب امر است دسترسی داره به ملکوت عالم و اون موقع اون هدایتش هدایت به امر است. این بحثی وجود داره راجع به بحث امر و هدایت به امر و فلان اینا، عالم خلق و امر و اینا، این بحث مفصلی از حوصله این جمع خارجه، از حوصله این بحث خارجه. خب که اصلا ما اون هدایت به امری که امام انجام میده یعنی چی؟ یهدونه به امرنا، اونجا هم همین لایه ها رو داره، یعنی همین یهدونه به فرمان، خب هم یهدونه به امرنا که ملکوتشه، یعنی میگیره و ایصال الالمطلوب میکنه، که در کتب اعتقادی ما این بحث اومده. منتها مراتب اینجا و قول الامر رو خیلی وقتا صرفا زدن به چی؟ به ائمه، اینجوری نیست. این همون فشار فضای روایت که بر تفسیر قرآن افتاده. قول الامر یعنی صاحب امر، کسی که امر دستشه، کار دستشه، فرمان دستشه. و احتمال در زمان خود پیغمبر، میدونی که ما در زمان پیغمبر که امام نداریم، که از زمان پیغمبر امام خود پیغمبره. این همین اول الامری که اینجا اومده و مؤید همین داستان به آیه 82 چه نگاه کنی 83 دارد که 82 هشته و افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. وقتی امری از امن و خوف، خلاصه این منافقین و اینا چیز میکنن، نمیرن پخش میکنن. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، که تو نشون میده اینا منهم، منکمه، مثلا اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اصلا جنبه مردمی داره اینا. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این میداد به سیستم استنباطیش، میداد به سیستم حفاظت اطلاعاتیش، تو اگه دلسوز نظامی این حرف رو به اول الامر بزن، اونایی که کار دستشونه، بعد اونا میدن اگه خبری یا تو دل مردم خالی نکن، خبری هم نخوف و اینا هست، به اون بده، اون به فلان لشکر داره حمله میکنه، فلان چیزی داره فلان میشه، برو تو همون شورا امنیت ملی بگو، برو بده تو فضای اول الامر بده، خودت هی نیا اینجوری پخش کن مردم رو ناراحت کن، یا امیدوار کن، یا امیدوار علکی یا ناراحت علکی فلان. ببینید اصلا فضای اول الامر بحث استنباط داره، حالا اینکه ما راجب اهمه که بحث استنباط ندارن، که اهمه که یعنی فضای کلامی و اعتقادی ما راجب جریان اهل بیت استنباط نیست. لذا میخوام این رو عرض بکنم که فضا در فضاهای قرآنی ما یه مقداری به سمت این یک پارچه شده که امتدادی از ولایت رسول الله، همون اون ولایت که رسته به امام، همون اون رسته به یه چیزی، یعنی این مدلیه مدلش. خب به این اصطلاحاً تو فقه سیاسی ما میگن نسب، یعنی شخص نسب می شود، حالا یا به نسب خاص مثل امام نسب میشه، یا یه نفری رو به نسب خاص باز دوباره امام مثلا وکیل نسب میکنه، امام معصوم مثل دوره غیبت صغرا، یا به نسب عامه. ولی فضا نسبه. روایات ما رو هم نیا بکنید، امام مثلا که خب جز قائلین سرسخت این نظریه است، اینو خیلی هی از این روایت که علما ورثه انبیا نمیدونم اینا، خلاصه امتداد داده مثلا ولایت همون همان ولایت رسول الله و و و همه اینا. خب این همانی و اینه که بین فضای غیبت و فضای حضور اهل بیت تفاوت چشمگیری وجود نداره در این، فقط صرف بحث اینه که یه اسمتی این وسط هست یا نیست. خب صرفا همینه، وگرنه هیچ اتفاق جدیدی وجود نداره. بقیه وظیفشون، مردم وظیفشون اینجا چیه؟ خب دقت کنید، مردم آیا مشروعیت بخشی میکنند به فضای یه حاکمیت؟ ابدا. این نکته تصریح میشه که مردم هیچ مشروعیتی رو به حکومت نمیدهند، صرفا حکومت رو مقبول میکنن و به فعلیت میرسانن. مردم ببینید این کلمات بار ارزشی داره، وظیفه دارند، وظیفه دارند نه حق دارند، دقت کنید، مردم وظیفه دارند که چنین حکومتی رو به فعلیت برسونن، ولی این مشروعیتش رو از مردم نمیر، به مردم ربطی نداره مشروعیتش. مشروعیتش تو همین سیستم داره از طریق ولایت الهی مشروعیتش تضمین میشه. خب من الان دارم معرفی میکنم، خیلی الان به من براق نشید، دارم این فضاها رو معرفی میکنم که لذا طبیعتاً حالا بعدها بحث مثلا رضایتمندی خیلی در منطق نصب خیلی چیز شاهکاری نیست. بله حالا اینو عرض میکنم، فضای بیعت و اینا رو عرض میکنم، خیلی چیز شاخی نیست. مثلا مردم راضی هن یا مردم راضی نیستن در فعلیت یافتن، بله، ولی نه در این که این مشروعیتی داره یا مشروعیتی نداره. و از یه طرقی حتی مردم راضی نباشن میتونه خودشو حفظ کنه، چون مشروعیتشو از یه جای دیگه ارده. به این نکته زبون نجسی دقت بکنین که اگر یه چیزی به نام لژیتیمیسی بحث میشه و اسمشو میذارن مشروعیت، این اینی که ما میگیم نی، این همون چیزیست که بهش میگن مقبولیت. تو اون زبون نجسی هم میگن مقبولیت، همون اون مقبولیت های ما رو میگن مشروعیت، چون که اونایی که اصلا جهت یعنی از یعنی مشروع اینه که از حضرت اله که نمیگیرند که خب این چیزی رو مشروعیت یعنی همون مقبولیت. لذا این الفاظ با هم دیگه قاطی نشه. مثلا اون لجیتیمیسی ما اگه به ما بگیم این مقبولیت اسمش، که این طبیعتا از مردم میگیره دیگه، اون مقبوله یا مقبول نیست در حقیقت. این میشه چی؟ این میشه فضای نسب به عبارتی. من اینجا یه اشاره به چیز بکنم، اشاره به فقه سیاسی اهل سنت، خب که از اینجا یه نقل بزنم به بحث بیعت، خب که بعد معلوم بشه آیا بیعت همین رأی دادن یا بیعت رأی دادن نیست. خب اینا هم خیلی تفکیک نشده، این اشکال بر امام و غیر امام فلا اینا هم نیست. ببینید هر ادبیاتی تا بیاد این ادبیات تثبیت بشه و بشه اصطلاح مستقر طول میکشه. مثلا من اتفاقا داشتم اینو پیگیری میکردم، دیدم امام خیلی انگار بین بیعت و رأی براش خیلی فرق نمیکنه، اینا فکر میکنه یکیه. خب بعد همین جوری به قول قومی ها به هم ور اینا رو استعمال میکنه امام، اشکالی هم نداره، اصطلاح مستقر هنوز نشده. خواستید براتون میخونم که بین بیعت کردن و رأی دادن اینا خیلی ماهیتاً یه تفاوت جوهری داره با هم دیگه. حالا بعدا ببینید فضای اینو چرا از یوهی زدم تو اهل سنت، تا اینکه بگم این با یه منطقی آمده است، جزء گزینه‌های دیگر در کنار نسب نشسته تو فضای حتی فقه شیعه، فقه سیاسی شیعه، و خیلی هم مورد پذیرش داره قرار میگیره، به خصوص بعد مثلا بعد از به خصوص بعد از آقای منتظری که کسی بوده که این تئوری رو شسته پخته کاملاً، یعنی برش ادبیات های کافی درست کرده. نقش این کسایی که ادبیات های کافی درست بکنه خیلی مهمه فضای علم. ببینید ما که تو صدر اسلام چیزی به نام انتخابات برگزار نمی شده، به تعبیر دولت مدرنی امروزی که انتخابات برگزار میکنن فلان، به این صورت که انتخابات برگزار نمی شده، فضای رسمی که اساساً با خود پیغمبرم جلو میرفته، دقت بکنید اینا رو بعداً یه هشتک میزنیم، بعداً به اینا میرسیم، مساوات در رأی، که امروز ما تقریباً با فضای رأی قائل به مساوات در رأییم، فرق نداره. حالا باید اینم یعنی اون بحثاست که باید بحث بشه اساسا تو خود فضای دینی دنبال مساعده در رأی میره یا نمیره. خیلی حرف ساختار شکنان زیادی میخواییم بزنیم. پناه دو بالله این پناه بر خود. حالا ما این میگیم، ما بحث قرآنی دینیش اینا رو میگیم، بعد اینی که از این فضا به اون فضا، این خودش ممکنه واقعا تولی عقلانیتی باشه که اونم باید یه بحثی بکنیم راجع به اون عقلانیت که از این نقطه به اون نقطه باید کنیم عقلانیتش چه مدلیه. اینم جزو بحثایی که باید حتما بشه. خب خود پیغمبرم که خب زیاد بیعت میکرده، یعنی چندین بیعت در قرآن و غیر قرآن نقل شده. بیعتی که چون سوره مبارکه فتح ها اگر ببینید، سوره مبارکه ممتحنه رو اگر ببینید فلان، اینا بیعت هاییست که پیغمبر کرده. پیغمبرم بیعت میکرده، رأی گیری نمیکرده، با یه عده بیعت میکرده. خبه تو صدر اسلام بیعت میکردن. خب تو فقه سیاسی اهل سنت ظرفیت های سیاسی این عنوان بیعت خیلی سعی کردن و تلاش کردن این ظرفیت رو باز کنن. خب معنی این باز کردن این ظرفیت چیه؟ معنی باز کردن این ظرفیت اینه که شما وقتی برو بیعت داری حساب میکنی، داری رو چی حساب میکنی؟ داری رو مشروعیتی از جانب مردم حساب میکنه. میگه این حکومت مشروع است، خب چون مردم اومدن. ببینید اینو دارید یه غلبه ذهنی ایجاد میکنید درش که مردم اومدن، مردم اینو خواستن. حالا مردم با یه واسطه خواستن، یه با دو واسطه خواستن، حل و عقدی ها خواستن، توی یه جایی اول پخت و پز میکنن، بعد مردم، حالا هر جوری، خب حالا هر طور، ولی مردم خواستن. این عنوان مردم خواستن برای توجیه داستان صدر اسلام کلن فضای فقه اهل سنت رو برده به این سمت که ظرفیت های عنوانی به نام بیعت رو ببرن بالا، روی حساب کنن. خب از این بحث تو فقه اهل سنت خیلی پخته شده. این ظرفیت بیعت که حالا فعلا نمیخوایم بگیم بیعت با رأی و اینا فرق داره یا فرق نداره، این ظرفیت بیعت در حقیقت اینجوری شده که اومده فقهایی از شیعه این ظرفیت رو گرفتن، انتخاب مردم. منطقه مرتبه نمیشد مشروعیت الهی رو گذاشت کنار که اومدن گفتن دو تا پایه داره، شده اسمش انتخاب، اون شد انتصاب، این شد انتخاب. تقریبا کسی که خیلی پخته میکنه این نظر رو آقای منتظری. انتخاب میگوید که دو پایه داره مشروعیت، یه پایه الهی داره که یعنی چی؟ یعنی خدا فقیه رو یا هب رو یا دانشمند رو به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کرده. صرفا نامزد انتخابات خدا هبره، دانشمند. اما آیا همین این دلیل میشه که مشروع باشه حکم این به حکومت این؟ نه، باید مردم هم بخوان، نه به فعلیت برسه مردم. معلومه مادامی که مردم نخوان که به فعلیت نمیرسه، تحقق پیدا نمیکنه. اما مشروع هم نیست، یعنی به عبارتی اگر با اینا تو بحثای رضایتمندی به شدت تأثیر داره. یعنی اگر مردم، حالا مردم امته یا ناسه یا اینا کاری نداری فعلا با این بحث، مردم حکومت یک فقیه رو نخوان، اون مشروع هم نیست، یعنی خدا هم نمیخواد همچین رو. یعنی مشروع نیست اگر مردم حکومتش رو نخوان. نمیتونن مردم یه چیز دیگه ای بخوان، یعنی بگن ما از فقیه نمیخوایم، عالم دین نمیخوایم، ما همین حکومت معمولی، اونو نمیتونن بخوان، چون که مشروعیت یه پایش هم الهیه. یعنی یه ترکیب الهی مردمی داره بعدا اینا رو حالا هم تو بحث رضایتمندی و هم در بحث مشورت کردن با مردم و همه اینا تأثیر داره. حالا یه موضوع مشورت با مردم هم که اصلا ما مشورت با مردم داریم یا نداریم، اینجوری که شما خیلی راحت موجود داریم دیگه، مثلا اینا نه اینقدر راحت نیست. نه خب با اناس مشورت میکنن یا با نه یه چیز دیگه، با یه دیگه مشورت میکنن. حالا هم تاریخ اسلام خیلی مفصل در این بحث، مثلا پیغمبر رو بدریون و نظر بدریون خیلی حساب میکرد، بوده اینا از سابقون از سابقون چیزن انقلابن، اینا فرق دارن با بقیه. اینا حال بعدا تو مساوات در رأی یا فلان اینا بحث شخواهیم بکنه انشالله، بحث قرآنی شم خواهیم. پس اگر اینجوری نگاه بکنید شما میبینید فضای مردم و رضایتمندی مردم تو مسلک انتخاب خیلی قوی تره، چون پایه مشروعیته، چون پایه مشروعیته. لذا اهمیت دادن به مردم. حالا این فضای بیعت که اینجوری شروع شد تو فقه سیاسی اهل سنت و اومد تو ظرفیت شیعه تحت عنوان در حقیقت مسلک انتخاب، توسط خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت توسط نو اندیشان این حوزه که میخوان تو بحث‌های حکمرانی دقت بکنن، یعنی مردم رو خیلی خط بدن و پا بدن و فلان، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. الان دارن روی این ظرفیت بیعت کار میکنن. منتها مراتب نکته مهم این است که بیعت آیا همون رأی یا نه، این حرف بسیار مهمه. آیا بیعت کردن رأی دادنه؟ یا اگر ما بخوایم بیعت بکنیم یا فضای بیعت رو در همون جوری که پیغمبر در قرآن هست در اینجا ما فضای رأی و انتخاب آزاد رأی رو باید گسترش بدیم یا بیعت رو باید گسترش بدیم و این بیعت اعلام وفاداری صرفاً، این آیا توسط آحاد مردم انجام میشه؟ فعلا کاری با قانون اساسی نداشته باشید. ببینید من الان میدونم تو قانون اساسی چی نوشته راجع به انتخابات و اکثریت و انتخاب اکثر فلان، من اینا رو میدونم، اما سوال جدی اینجاست که آیا بیعت همون رأی نیست؟ او بیعت اصلا رأی دادن امام، من دو تا جمله از امام بخونم. امام فضاشون خیلی به فضای ایشون میفهمند که در جلد 11 صحیفه صفحه 522 ایشون میفهمند که در یه جا همینجا میفهمند که ما اسلام میخواییم و نظام اسلامی میخواییم و رأی به این دادیم و بیعت کردیم با این. ایشون برای که رأی دادیم یا بیعت کردیم یه چیز خیلی ویژه‌ای فرق نداره. اگر بنا باشد که بگوییم که ما بیعت کردیم با اسلام، ببینید ایشون میگن ما رأی دادیم یعنی بیعت کردیم، تو ذهن ایشون رأی بیعته. خب اگر بنا باشد که بگوییم ما بیعت کردیم با اسلام، با جمهوری اسلامی، رأی دادیم به جمهوری اسلامی، ببینید هی اینا جای هم داره استفاده میشه، لیکن به احکام اسلام عمل نمی کنید، این خلاف بیعت است، این خلاف معاهده است. ما بیعت کردیم، رأی دادیم یعنی بیعت کردیم. و امام تو ذهنشون انگار همین بیعت هست، منتها بیعت و محقق این بیعت رو صرفا انگار همین رأیه میدونن، یعنی مثلا رأی دادیم یعنی بیعت کردیم. و در صورتی که بیعت اساسا تو فضای صدر اسلام رأی دادن نبوده، کسی رأی نمیداده، عده‌ای می اومدن، عده‌ای آدم‌های جانفشان یا فلان اینا می اومدن اعلام وفاداری می‌کردن در یک نظام، حالا مفصل در این نظام امامت و امت می اومدن بیعت می‌کردن، اعلام وفاداری می‌کردن و اینا بودن که تعیین کننده جریانات قرار می گرفتن.
رأی جمهوری اسلامی بیعت
بله حالا اینجا در حقیقت اینجوری داره چی میشه. حالا اینجا مثلا یه نمونه شو من یه نمونه دیگه هم پیدا کرده بودم تو بله بله ممکنه میخوایی چطور ممکنه دو تا مفهوم باشه این دو تا مفهوم مثل فلز و مایه
از بنده که حضرت امام اون رأی به جمهوری اسلامی رو شرایطش و شرایط بیعت یکی تشخیص از این بابت
همین دیگه یعنی این دوتا یکی نیست بله مثلا اینا چون که تدقیق اینجوری نشده که ما باید همین جملات ایشون مثلا همچی چیزایی رو در بیاریم پاسخ یه استفتاییه تو پورتال امام دارم میخونم در مورد شرط اعمال ولادت از سوی فقیه جامعه شرط اینجاست که میخوام بگم که صرفا بحث رأی به جمهوری اسلامی نیست ایشون رأی دادن رو یه جور بیعت میدونن که انه اینا ما میتونیم خیلی وقتی که انه بگیم چون یه یعنی وقتی یه کتاب علمی نباشه آدم نمیتونه استناداش واقعی بشه توی بحثی چون تو سخنرانی خیلی وقتا یا تو حتی پاسخ حالا پاسخ استفتا مهم یه عده استفتا که آدم مهم آدم آقای خاتمی عزیزی و توسلی و آقای قاضی عسکر و مثلا اینا استفتا کرد راجع به این که ولایت استفتا کرد در مورد شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جهانش شرط اعمال ولایت چیه ایشون فرمودن ولایت در جمیع صور دارد فقیه لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین خب ولایت داره ولی تولی و تشکیل حکومتش آراء اکثریت که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین یعنی بله نه رومون فقط نمیره ایشون میگن در قانون اساسی هم از این ولایته میخوره رو شرط اعمال ولایت نه روه نه میگه ببینید استفتا باید پاسخ به استفتا شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامعه شرط چیه ایشون میگن وقتی است که مرد اکثریت مسلمی بهشون رأی بدن در جمعی اکثریت مسلمین به ولایت رأی بدن اکثریت مسلمین به ولایت رأی بدن و همین این اصلا اصلا قانون اساسی میگن تو قانون اساسی اومده البته و همین این چیزی بوده که در صدر اسلام تعبیر میشده با بیعت با ولی مسلمین همین این یعنی اکثریت مسلمین یه کاری بکنه این تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین و عجب چون کتاب امام خیلی این بحث رو به صورت علمی بهش نرداد که آقا بیعت همون اکثریت رأی دادن استش بیعته یا نه تو یه جاهای بیعته یه جای بیعت مثلا فرض بفرم ما داریم مثلا میریم پای صندوق های رأی مثلا به یه رئیس جمهور رأی میدیم داریم داریم بیعت میکنیم با کسی الان یعنی فضامون بیعت فضامون وکالت اینا رو خرد خرد میگیم انشالله وقتم داره تموم میشه ولی شما نگاه بکنید به این توجه بکنید که ما بیعت چیزی بوده که در صدر اسلام فقط همین بوده و با همین اینم قرآن داشته چیز میکرده حالا ما باید اتفاقا دلیل انتخابات رو گیر بیاریم انتخابات اکثر رو گیر بیاریم که انتخابات اکثر و ناز خود این علامت سواله که کی گفته نگه قانون اساسی گفته میدونم قانون اساسی گفته بحث دینی شما میگم این اکثر و ناز چرا تبعیت از این اکثر و ناز در چیز لازمه فارغ از قانون اساسی خب خود قانون اساسی باید بحث بکنیم این جور معاهداتی که با هم دیگه میبندن یعنی ولی با جامعه بر اساس یه چیزی معاهده میبنده این حالا تا چه حد مثلا این الان بحثان هست که آقا ما یه قانون اساسی یه موقعی نوشتن ملت خبرگان اعتماد قانون اساسی نسخه اصلش میدونی که کجاست؟ پیش ماست. که آقای منتظری فرستادن برای امام، امام اینقدر مرغومه از این نسخه زیر خاکی که ما پیدا کردیم تو کتابخونه کش قانون اساسی جمهوری اسلامی که اتفاقا رفتم عکس گرفتم به رئیس مجلس نشوندم، و همین سند به این مهمی رو ما زیر خاکی پیدا کردیم. خلاصه خود همین تا کی یه معاهده وجود داره بین کسایی که اصلا نیستن دیگه، مثلا آیا با مرگ طرف این معاهده مثلا این معاهده در بمیره نمیره؟ دیدید بعضی های زال دو ذهنشونی که بالاخره این قانون اساسی تا کی بالاخره ما میگیم این قضیه رو که قانون اساسی کماکان یه عهد بین ماست و مثلا یه عهد عمومی که همه امضا کردیم این رو باش. این پس میشه بحثایی که همجوری در ادامه، اتفاقا اون دلیل لازم داره، دلیل دینی لازم داره که تبعیت از اکثر الناس در کجا و چه جوری، آیا این شیوه بیعت یا بیعت کردن نیست، درسته یا درست نیست این کار، یا گونه های دیگری وجود داره برای این که آراء مردمی اخذ بشود. خب آرای مردمی، آرای امت، اگر برسیم به اینی که امت بره، آرای امت عقص بشه و بعد بره به سمت این که کار امت رو ببره جلو، یعنی امت بیعت کنه نه 60 میلیون واحد تک به تک. امتی های وجود داره که بیعت داره میکنن و بر اساس اون بیعت دارن میان جلو، و بعد این سرنوشت، سرنوشت همه میشه. خب سرنوشت نساء میشه همه، با اینکه یه عده اومدن نساء بیعت کردن با پیغمبر، بیعت کردن این مدل، یه عده تو بیعت رضوان بودن، یه عده تو پیمان عقبه بودن، در بیعت عقبه بودن، این بیعت ها، بیعت ها که این به چه سبکی انجام میشه، ولی خب سرنوشت همه رو میگیره. انتخابات هم همینجوری ها، البته انتخابات یه عده شرکت میکنه، چون سرنوشت همه رو میگیره. ما تو فضای بیعت آیا همچین چیزی رو داریم یا نداریم؟ این موقع همه این سوالات حیطه نقش مردم تعیین میکنه که مردم چیکاره حاکمیتن و چیکاره حاکمیت نیستن، یعنی کجاها باید به شدت حضور داشته باشن و کجاها هست که اساساً و با چه نظری، مثلا امام براشون نظر مردم به این جهت مهم نیست، جهت چیزی ها و جهت فضا انتصاب، ولی بله محقق کردن هر حکومت مردم لازم داره دیگه. ولی تئوریش مردم رو، رضایتمندی مردم خیلی هم مهم محسوب نمیشه. حالا این بحث باشه تا انشاءالله ادامه بدیم بحث چیزی هم هست. یه سری آیات و حوزه مشورت هم خودتون ببینید، ما انشاءالله جلسه بعد میبینیم که مشورت با کیه. مشورت با مردمه، اصلا قرآن مشورت با مردم نداره، مردم مشورت نمیکنه. شما بهید ببینید یه عده خاصی مشورت میکنه و توصیه هم اینه که باید عده خاصی مشورت میکنه، و چه شورا و چه مشورت و همه این عناوین، اینجوری نیست که شما طرف مشورت کل مردم بذارید طرف مشورت. این حرفای خیلی عجیب غریبی که داریم میزنیم الان، شما فعلا به سیره و سنت اداره کشور فعلا توجه نکنید، فیلم داریم حرف میزنیم باد عواز تو ما این حرف ها یه خورده منقه بشه، پخته بشه، در بیاد، بعدا چیزش میکنیم، بعد از عزت اطلاعاتی گرفتنمون اونجا آنلاین ادامه شده. خیلی بله سوال ایشون دستشون رو نگیدن.
اگه
توافق کنند
اکثر جامعه چجوری دیندار داشتن، چجوری به دفعه با اوناس یا امت یا قوم
همون دیگه. این دیدید آقا مثالاشون کجاست؟ مثالاشون تو میدانه، مثالاشون آحاد مردم نیست، مثالاشون سلام فرمانده است، تشییع جنازه است، اعتکاف است، شب قدر است، مثالاشون ایناست. مثال به اعتقاد من این داره به فضا امت برمیگرده و دارن میدان رو محاسبه میکنن، نه پیمایش‌های اجتماعی رو. خب اینا باید البته باید خود ایشون تبیین بکنم، تا من چیزی که در حقیقت دارم میفهمم غیر از این که باید رو ملاک‌های دینداری اساسا روی فرد هم یه تجدید نظری بشود از شما دارم که فرد کی دیندار است. یه فرد خب غیر این اون چیز هم داره، اون فضای بحث میدان و امت و ناس و فلان اینا به نظر من توش خیلی موج میزنه. این چیز هم که شما فرمودی لیاقوان ناس و الغاز حرف دقیقی خوبیه، منتهای مراتب پس از اجتهاد در همه اینا میشه تعیین تکلیف کرد. ببینید این وظیفه‌ای که مردم دارن انجام بدن این یه بحثه، این چیزی که محقق کننده یه بحث دیگه است. ببینید شما آیا مردم وظیفه دارن، همه مردم اصلا جمع جبریشون همه مردم تک به تک آیا چنین وظیفه‌ای دارند که حاکمیت اسلام مستقر کنن؟ بله چه وظیفه‌ای دارن. خب ولی آیا محقق کننده همچی چیزی اصلا مردم این کار انجام دادن؟ نه مردم این کار انجام نمیدن. حالا بعدن آیاتشون اصلا مردم این کار انجام دادن، اون وقتی هم که انجام میدن مردم. ببینید واقعیت صحنه رو نگاه کنید الان، ببینید ما تو مردم ایران، اصلا مردم ایران که انقلاب کردن، همه انقلاب کردن به نظر شما؟ نه، اونایی که رفتن جنگ و اداره کردن و فلان همه مردم بودن. شما میدونید چند درصد مردم اصلا رفتن جنگ؟ چند درصد اونایی که میتونستن برن؟ 5 درصد رفت. از اونایی که میتونستن برن 5 درصد رفتن. نرفتن. اونایی که میتونستن، یعنی بچه ها و زن ها و پیر مرد ها و فلان اینا هم رو زیر کنار، 5 درصد رفتن جنگ. خب ولی اونا که دارن محقق میکنند چیز رو، هزینه های جنگ که اصلا میدونی که هزینه های جنگ به مردم چقدر پرداختن؟ کمتر از 0.5%. خب یعنی ما حتی اونا خیلی مهم، ما اتفاقا میخوام همینو بگم، تولید فئه قلیله تو قرآن خیلی مهمه. خب یعنی تولید کننده فئه قلیله است اصلا فضاهای نظام اسلامی این فضا رو درست بکنه، فئه قلیله درست بکنه. اون خودش سر جای خودش یه بحث بسیار مهمه که اون پیرزنی که بافتنی میبافت، اون پیرمردی که فلان، اون یکی واک میزنه، همه اینا مجموعا رو هم خیلی مهمن. این 0.5% خیلی مهمن، از اون 0.5% خیلی مهمن. حالا آیا شیوه حکمرانی به سمت این که 0.5% تعیین کنندن تو چی دار بعد ما کارو بدیم دست اناس، اناسی که بالا بری پایین بری تمش لایعقلون لایشکرون خلصه لافلانه، خیلی بی خود زایه است فلان همه اینجوره. خب کلا این فضا رو قرآن خودش میپسنده، با پیغمبر خودش هم چیکاری کرده یا نکرده؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
یعنی میشه میشه در واقع این که فهمیدین که سوال اولی که میتونم پرسیدن که آقا فرمونه بیشتر شده، حالا از نظر کمی من بودم پیمایش قطعا نشده این که همین فرمایش رو بودیم 5% تو جمع بودن، شاید الان از نظر کیفی و کمی نظر آقا این باشه که مثلا 10% الان
ببینید واقعا ما تو پیمایش که خیلی تعطیلیم.
من میگم این میشه باشه
بله.
واقعا ناز هم
بله.
واقعا این اتفاق افتاده
بله. منتهای مراتب ببینید شما وقتی یه شابلون درست میکنید دست شما نیست که کجا بزنید کجا نزنید این شابلون رو. خب تو این شاخصه چیه، یا ممکن شما شابلون برداری به جایی که ببری تو فلان ببری تو حجاب بذاری، شما بگی نه من حجابو نمیگم دیگه. یعنی خب دیگه این شابلون دست شما نیست که، شما شابلون تولید کردی، این شابلونی که تولید کردی باید بتونی به اول انقلاب میذاری. مثلا تو بحث پاک دامنی این جزء مثلا چیز دینداری شاخص دینداری هست یا نیست؟ ببینید ما تو پیمایشمون که اصلا ضعیفیم، همینجوریش هم ما جز مثلا ثبت احوال و اینا که یه پیمایش دقیق داره ثبت داره ما چی نداریم، اونم مثلا فرض کنید با سال 60 حالا واقع موضوع همین الانش پیمایش درستی نداریم که مثلا مردم وضعیت. ولی ببینید در مورد اناس من همینو بگم، آقا میدونی که یه گزارش آسیب اجتماعی بهشون داده شد؟
نه
نمیدونی. یه گزارش آسیب اجتماعی بهشون داده شد روی تمام چیزا. میدونی آقا چی کار کردن؟ گریه کردن. تا نمیدونستم اینجوریه.
چی؟
دو سال پیش آقا گریه کردن، گفتن آقا این چه، یعنی شما آسیب اجتماعی یعنی چی؟ یعنی طلاق، یعنی بزه، یعنی کارتون خوابی، یعنی مواد مخدر، یعنی اینا، اینایی که چیز داری مراش، یعنی میشه پیمایش کرد و چیز یه صداقت و نمیدونم این چیزا یه مقداری کانسپچوال میشه فضا در آوردنش چیزه. حالا یه خورده دیگه عمیق‌تر که میشه دیگه واقعا در آوردن این چیزا با اینکه جزء شاخص‌های ایمانه، ولی دیگه در مثلا حسد با صداقت یه مقدار بالفعل میشه یه جوری ده. مثلا حسد جزء چیزی که خیلی قلبیه، لذا پیمایش در آوردنش مثلا چیز نیست. یا مثلا امانت داری مثلا جزء چیزاییه که شاخصهای جدی صداقته. اینی که به هر جهت جا داره فارغ از این شعارها و اینها، تعیین تکلیف دینداری مردم رو یه مقدار بکنیم، هم دینداری اناس رو بکنیم، شاخصاش هم در بیاریم، شاخصای مجاهد بودن نبودن، حتی قرآنیش کنیم، چیزایی که خیلی وقت ممکن آدم ها جزو شاخصای دینی ندانن، مثلا همینی که طرف چقدر اهل جهاد فی سبیل الله، خب همینو چیز بکنیم و بعدش هم پیمایش دقیق بکنیم. اگه میخوایم اناس رو در بیاریم شوخی نکنیم دیگه، با اینکه منو دور و وری هم و فلان اینا اینجوری در نمیاد دیگه، برای اونا پیمایش های خودشو داره و الگوهای خودشو داره برای پیدا کردن اینا. من خودم واقعا تلقیم این نیست که مثلا فرض فرض الان بگن ملت برن جبهه 5% و 10% میرن جبهه نمیدونن چیه. یعنی خودم چی تلقی میدونم خیلی ما جام برکف داریم ها، ولی این خیلی چقدر این بعد کنارتون خمپاره بخوره تا بفهمید یعنی چی. یعنی چی مرگ بیخ گوش آدم؟ نه این دفعه که من رفتم سوریه من یه جایی بودم اونجایی که اومدم بیرون اونجا رو زدم، منم نمیدونستم. خب سعی شنیدم که اونجا رو زدن یه خورده یه جوری میشده بود که یعنی چی مثلا من الان میتونستم کاملا تمام مثلا این چیزا اینا مهمه. تازه حالا میخوام عرض بکنم خود این فضای امت و بین اناس و اون فضاهای تولید شده تو میدان، فضاهای تولید شده تو میدان، مثلا شما فرض کنید فکر میکنید الان راهپیمایی 22 بهمن چند نفر میان تو تهران؟ 8-300 هزار نفر. اینایی که میگن میلیونی اصلا یه میلیون نمیدونه چیه دیگه. بله نه شما حساب بکن، شما از میدون امام حسین تا میدون آزادی 10 کیلومتره، عرض دو طرف هم رو هم 30 متره، تازه این بلوارای وسطش باید ورداری مثلا تمام این خاله مجموعه خاله ها و فلان که استیجایی زدن بغل و فلان اونا رو باید حذف کنی و همه اینا. خب شما دیگه راهپیمایی رفتی دیگه، اینجوری نیست که یه تک مثلا از چیز تو یه متر مربع بگو یه نفر آدم وایساده. خب فرض کن اینجوریه که نیست، حالا بگو یه مثلا میرن بیرون از راهپیمایی فلان همه اینا رو حساب کن 300 هزار و 400 هزار همون دیگه آقا هم برای همین خیلی دقت میکنه به نظر من، یعنی راهپیمای میلیونی در تهران و شهرستان ها، این درست. ولی حالا تو تهران فرض کنید 300 تا 400 نه ده 500 هزار جمع تهران 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 یک نیستن به پنج درصد میان که خیلی آره به این درصد میان به جای دنیا نمیان بیرون، ولی این یه میدان خوب تونه میدان خوب تونه این خیلی هم و اتام مانورا میدانی یه به همین درده بیرون مهم هست. سلام.